خوشبختانه یا از بعد روزگار هر دو داروساز هستن.
خب موفقیت و عشق شما رو دیدن، هم شما هم پدرشون رو دیدن و در این حوزه. گام هایی که با همسرتون برداشتید چه گام های مهمی بوده؟ من باز هم میخوام برسم به اینکه چرا شما انتخاب شدید. من در ابتدای برنامه هم روز اول که با شما صحبت کردم، جلسه اول، سوالم این بود که چه شد شما رو به عنوان دانشمند برتر شناسوندن و الان میخوام رو اون بوت هایی که ناگفته مانده ایم همراه گام هاتون پیش بریم. چرا
من یه خوششانسی بزرگی که داشتم، خوشبختی بزرگی که داشتم اینی که خب با همسرم هم کلاس بودیم، هم رشته بودیم، هم کار بودیم. ما حتی تخصصمون هم خوندیم، تخصصمون هم یکیه، حتی گرایش ریز کاریمون هم با هم یکی هستش. گرچه که همسر من به خاطر پست اجرایی که داشت خیلی خیلی وقت زیادی در کارهای اجرایی گذاشتش، ولی واقعا چون اصلا قرارش بر این نبود که از کار حرفه‌ایش و کار علمیش کم بذاره و به صورت تمام وقت کار علمیش رو انجام میداد. البته تمام وقت نظر کیفی میگم که کارشو به صورت کامل انجام میداد، ولی تمام وقتش رو توی کارهای اجرایی بودش. خب به من خیلی کمک بزرگی بود که ما با هم همرشته بودیم. ما تقریبا نمیتونم بگم چند درصد، ولی درصد زیادی از صحبتایی که تو خونه میکنیم راجع به کارمونه.
اتفاقا موضوع همینه، اونایی که همرشتن به خصوص زن و شوهر خیلی با هم جدل دارن، چون هر دو همرشته هستن، نظرات گاه متفاوت میشه. در بین شما هم به وجود اومده؟
بله حتما. این به هر حال میدونید یه خوبی هایی داره، حتما یه محدودیت هایی هم داره.
پرچم کی بالا؟ برنده آخر فقط به من بگید کیست؟ خانم دکتر فاطمه عطیابی.
من همسرمو تو این جهت موفق تر از خودم میدونم. ایشون هم توی کارهای علمیشون، هم توی کارهای حرفه‌ایشون و توی وجه اجتماعیشون و مقبولیتشون بین دانشجویان، بین همکاران، بین همرشته‌ایمون از من خیلی بیشتر. قطعا
درود بر شما، این قدرشناسی، این مهر و محبتی که دارید. و اما مقالاتی که واقعا تأثیر در سطح جهانی گذاشت و مورد استناد خیلی ها قرار گرفتی، چه چیزهایی بوده؟
مقالات ما بیشتر گفتم که توی حوزه دارورسانی هدفمند با استفاده از تکنولوژی نانو ما وارد شدیم. مقالات ما بیشتر الان توی این زمینه هستش و عمده مقالاتمون که مورد توجه قرار گرفته تو دنیا مقالاتی بوده که الان ما توی این زمینه کار کردیم و توی دنیا معرفی کردیم. و خوشبختانه گرچه که ما به عنوان ممکنه کشور جهان سومی بعضی ها قضاوت کنن ما رو، ولی خب به هر حال بعضی جا هم انصاف داشتن، نگاه کردن به ما و مورد توجه قرار گرفته. اگر که مقایسه بفرمایید با مقالاتی ها و پژوهش‌هایی که توی حتی آمریکا، تو بهترین دانشگاه ها آمریکا، معروف‌ترین دانشگاه انجام میشه، میبینید که خیلی همسطحه. یعنی واقعا ما خیلی عقب نیستیم از جهت ایده و فعالیت‌هایی که می‌کنی. به نظر من میاد که کلن پژوهشگران کل مملکتمو میگم، نه خودمو، خیلی خیلی چندین برابر اونها تلاش میکنن تا به این حد برسن. یعنی واقعا خیلی باید تلاش کنن تا یه مقاله در حد مقاله اونها چاپ بکنن و خدای بزرگ این لطف ما داده، این توانایی رو ما داده که بتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم و این ارزشمنده واقعا.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در بخش بی‌تعارف حیات خلوت امروز سری می‌زنیم به خلوت خانه خانم دکتر فاطمه عطیابی، جزء پژوهشگران 1% برتر جهان. وصف خصوصیات اخلاقی و ویژگی‌های بارز این استاد گرانقدر را از زبان آقای دکتر دیناروند، همسر بزرگوارشون، می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من فرصتی که وجود داره دو سه تا ویژگی رو در مورد همسرم میخوام صحبت کنم. مطلب اول که به نظر من خیلی مهم هست اینه که ایشون به عنوان یک فردی که بالاخره از نظر علمی بسیار برجسته است، معمولا در بین کسانی که دانشمند میشن بالاخره از نظر علمی بالا میرن ممکنه این تصور پیش بیاد که خب حالا اینها مغرور میشن یا ممکنه بالاخره تو رفتارهاشون و نوع نگاهشون فرق کنه، ولی هیچ موقع اهل دروغ نیست اصلا. چاخان کردن، خالی بستن به خود معروف یا خدای نکرده دروغگویی در ایشون اصلا وجود نداره. یا مثلا غیبت کردن که عادیه در بین همه ماها
به خصوص خانمان،
بله اصلا، یعنی ایشون به هیچ عنوان اهل این کارها نیست. خب این یک صفت بسیار ارزشمنده. مطلب دومی که خیلی به درد من میخوره اینه که ایشون عملا ویژگی هایی که در من وجود نداره رو دارن. یعنی به اصطلاح اگر من خیلی مثلا کلی به قول خودمون گاهی اوقات میگم کیلویی مثلا ممکنه یه چیزی رو نظر بدم، ایشون خیلی دقیق هستن. حالا تو زندگی ما خیلی موثره، یعنی گاهی اوقات ما رو از مثلا تو چاه افتادن و چاله افتادن هایی که وجود داره نجات میده. یعنی اینکه بالاخره بشه با دقت بیشتری مشکلاتی که ممکنه در یه تصمیمی وجود داره رو من نبینم و ایشون خوشبختانه بتونه ببینه. این تو زندگی خود ما خیلی مؤثر و مفید بوده، یعنی تو زندگی خانوادگی بود. اما تو کار علمی هم این ویژگی رو ایشون داره، بسیار دقیق تر از بنده هستند. یعنی تو کار علمیشون مثلا پروژه هایی که وجود داره نکاتی رو که من ممکنه نتونم به اصطلاح پیدا کنم، نقاط ضعف رو، مشکلاتی که وجود داره یا انحرافاتی رو که ممکنه در یه پروژه‌ای داره پیش میاد، خب خوشبختانه ایشون خیلی جامع‌تر و دقیق‌تر هستن، یعنی نقطه سنج هستن و دقیق به اصطلاح میتونن شناسایی کنن و تو این زمینه علمی از این نظر بسیار کمک کننده بوده. چون ما پروژه های مشترک هم با هم داریم که خوشبختانه ایشون از این نظر خیلی کمک میکنه. البته پروژه هایی هم که مشترک نیستیم باز گاهی اوقات کمک میکنن به من، ولی خوشبختانه اون نقاط ضعفی که من دارم رو ایشون به هیچ عنوان ندارن و اینا هم تو کار علمی بسیار ارزشمنده و هم توی بالاخره زندگی خانواده.
حتما همینطوره، به هر حال مکمل همدیگر هستیم.
بله یه سرمایه.
ای دکتر اگه بخوایم بپرسیم که ویژگی بارز خانم دکتر عتیابی به عنوان همسر دائم العمر شما چی بوده و دلیل انتخاب شما برای ازدواج با ایشون چه بوده، کدوم ویژگیشون رو خیلی برجسته تر از بقیه میبینید؟
خب دلیل ازدواج من واقعا این بود که ایشون از دید من چیزی که ما اون زمان بالاخره من یه فرد مذهبی و حزب اللهی و انقلابی بالاخره بودم، ایشون هم بالاخره یک خانم مؤمن و دانشجوی به اصطلاح بسیار موجه و خب طبیعتاً بالاخره آدم انتخاب افراد
هم بر اساس عقل هم احساس. از احساسی اگه بخوایم بگیم کدوم ویژگیشون رو میگین؟
خب باز این چیزی که اون زمان من انتخاب کردم، خب چون من بالاخره رفتم خواستگاری و ایشون هم عرض کردم، اینجوری نبود که فوری بپذیرن، یه مقداری طول کشید، ولی خب خدا رو شکر با گذشت زمان بالاخره ما هی زندگیمون کاملتر شده و اینکه من واقعا فکر میکنم اگر موفقیتی داشتم حتما همسرم تأثیر بسیار زیادی درش داشته، حالا چه موفقیت علمی چه موفقیت هایی که توی بالاخره زندگی خانوادگیمون ما داشتیم، بالاخره فرزندان خوبی که داریم.
آقای دکتر اگر که با توجه به تعدد فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی اینو در نظر بگیریم اوقات فراغتی برای خانم دکتر باقی بمونه، ایشون ترجیح میدن اوقات فراغتشون رو به چه کارهایی مشغول بشن؟ علاقه‌مندی‌های شخصیشون چیه؟
ببینید ما هر دومون یه بخشی از اوقات فراغتمون صرف کارهای بالاخره اجتماعی و کارهای خیر و
بیشتر اوقاتتون در واقع من برای همین عرض کردم شاید اوقات فراغتی براتون باقی نمونه یا خیلی کوتاه باشه.
بله حالا خانم دکتر توی کارهای بالاخره خیر فعال هستن، یعنی توی کارهای خیریه که بین خود گروهی از خانم ها و اینها تو چند جا بالاخره مسئولیت دارن و کار میکنن. در منزل اوقات فراغتی که پیش بیاد، مثلا فرض کنید آشپزخونه است که به هم دیگه کمک میکنیم، یعنی من خیلی خوشم میاد که بالاخره مثلا تو آشپزی کمک کنم یا تو کارهای دیگه. ببینید ایشون مثلا فرض کنید اینجوری نیست تو اوقات فراغتش باشه بشینه مثلا تلویزیون فیلم تماشا کنه، منتها به نظر من پشت کاری که ایشون برای انجام کارها دارن و انتباط کاری که دارن خیلی زیاده. یعنی مثلا من گاهی قد میبینم واقعا 4 ساعت 5 ساعت تو منزل ایشون متمرکز شدن رو انجام مثلا فرض کنید پایان‌نامه دانشجو رو
واسه مرتب باز هم علم آموزی و تولید
علم. منظورم اینه که متأسفانه نه اینکه ایشون این کارو میکنه، جفتمون دیگه، ما بالاخره گاهی اوقات خودمون هم دیگه خسته میشیم که کارهای مثلا دانشگاه رو چرا تا نصف شب باز تو خونه باید ادامه بدیم. پیش میاد دیگه، یعنی واقعا لذت بخش دیگه، هم برای ایشون هم برای من که کارام. انشالله
که زندگیتون همیشه پایدار و توام با محبت و عشق باشه.
من واقعا از همسرم فامیکا عتیابی سپاسگزارم و ایشون خیلی خیلی مؤثر بودن در زندگی خانواده ما، در تربیت فرزندان، در موفقیت هایی که ما داشتیم. با تمام وجود میگم که من کم گذاشتم برای ایشون و برای خانواده و اونها برای من بیشتر در واقع زحمت کشیدن.
اگر از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم، پیدا نکردی کسی رو کم با تو هم صداشه من هستم، اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم، واسه من کلی ساله وقت دل تو لکزت من هستم، من هستم، من هستم. رو عشق من نصاب کن نمیشه، آدم از عشقش که خسته نمیشه، تنها من رو تو ذهنت نگردم تا تو بخوای من هستم، لذتی که من باشی نباشی، قلب سکوچی یا کسی باشی، هرگز نمیگم به تو خدا نگردم تا تو بخوای من هستم، آی من هستم.
خانم دکتر فاطمه عتیابی بزرگ، با شما از پیشگامان نانوفناوری دارویی هستید. آن بخشی که از زندگی شما شنوندگان ما شنیدن هنوز بخش کاملی از زندگی شما نیست. یک بخش مهمش پیشگام بودن شما و همسرتون در حوزه نانوفناوری دارویی است. این بخش رو برای ما لطفاً بیشتر باز بفرمایید تا بدونیم که دانشمندان جهان شما رو چگونه میبینند، در چه سطحی میبینند.
خوشبختانه من اون دوره فلوشیپو که فرانسه رفتم نانو تکنولوژی با یه پروفسوری توی فرانسه کار کردم که ایشون از رهبران و ابداع کننده ورود نانو تکنولوژی توی دارو بودن و تجربه خیلی خوبی کسب کردم. من اونجا رفتم توی آزمایشگاه خودم کار کردم و به صورت دستی، یعنی فقط به عنوان پژوهشگر هدایت کننده و اینا نه، مثل تو آزمایشگاه رفتم کار کردم و خیلی تجربه خوبی کسب کردم. من وقتی برگشتم این رشته رو توی دانشکده داروسازی به عنوان نانفناوری دارویی در واقع تأسیس کردیم،
معرفی کردید، تأسیس کردید.
دانشجوی PhD ما الان توی این رشته میگیریم که رشته در واقع تخصصی از یکی از تخصصهای داروسازی، دانشجوی داروسازی تربیت میکنیم توی دانشکده و حالا با تلاش همکاران و دوستان دیگه یه هیئت ممتحنه و بورد نانوفناوری دارویی تو دبیرخونه داروسازی وزارت بهداشت تأسیس شد، شروع به کار کردیم. ما سعی کردیم که این رشته شناخته بشه، وارد بشه، معرفی بشه به دانشجویان و خوشبختانه دانشجویان هم استقبال زیادی میکنن، چون این رشته هستش که هم های تک هستش و پتانسیل های خیلی زیادی داره. خب فعالیت اصلی ما پژوهشی بوده که حاصل این پژوهش ما به خاطر تعامل خیلی خوبی که با همکاران نزدیکمون داشتیم و از همه مهمتر همسرم که تو این رشته واقعا موفق بودن، ما تونستیم یه آزمایشگاه بسیار مجهز خیلی خوب داشته باشیم تو دانشکده که این آزمایشگاه رو به نقل بسیاری از دوستان که از حتی خارج اومدن یا حتی خارج رفتن اومدن، یکی از بهترین آزمایشگاهی هستش که میتونه رقابت بکنه با دانشگاه‌های خوب حتی تو آمریکا. ما این روند پژوهشی که پیش گرفتیم بسیار روند یه رشته بسیار جدید، های تک و به روزی هستش و آینده بسیاری از حل مشکلات دارو درمانی در این رشته دیده میشه. یعنی بسیاری از مشکلاتی که الان ما تو دارو رسانی داریم، توی دارو درمانی داریم، توی پزشکی داریم، حتی توی تجهیزات پزشکی، توی مهندسی بافت، توی ترمیم بافت‌های آسیب دیده، اینها در واقع استفاده از نانو تکنولوژی توی این عرصه هستش.
من میخوام بگم نتیجه پژوهش‌های شما در اون لابراتواری که دارید چقدر صنعتی میشود. مجامع علمی دنیا شما را دیدن، به اون واسطه شناسایی شدید و جزء دانشمندان برتر شناختن، اون یک بخش قصه خیلی افتخارآمیز. اما خروجیش چقدر صنعت از پژوهش‌های شما حمایت میکنه، چقدر صنعتی شده است؟
ببینید در چند مورد این مؤثر خواهد بود در سند. اولین موردش اینه که بالاخره درسته ما با استفاده از همین علم و تکنولوژی تونستیم شرکت‌های دانش بنیان درست بکنیم و بعضی داروها رو تعداد محدودی تولید بکنیم، ولی تو عرصه‌های دیگه هم فکر کنید، مثلا دانشجوهایی که ما تربیت می‌کنیم اینجا دوره پی اچ دی نانو تکنولوژی رو می‌گذرونن و دوره داروسازیشون رو گذروندن یا فارماسیوتیکسشون رو، و این میان نانو تکنولوژی رو یاد می‌گیرن که چطور وارد عرصه داروسازی و پزشکی بکنن. اینها در آینده وارد جامعه میشن، وارد صنعت میشن، اینها داروسازهایی میشن که هر کدومشون میتونن با دید جدیدی که دارن مؤثر باشن و بتونن تولید دارو بکنن. یعنی من این رو محدود به این نمی کنم که الان این فعالیتی که ما میکنیم و تولیداتی که داریم، مقاله هایی که داریم، واقعا فقط صرف پژوهشه و میره توی کتابخونه خاک میخوره. نه، اینها بخشی از اطلاعات عمومی جهانی هستش که هر کسی این رو میخونه، یه مطلبی رو یاد میگیره، یه دید جدیدی رو پیدا میکنه، بخشی از تجربه ما رو انگار وارد علم اون میشه و این در آینده کمک میکنه به بشریت. این فرد، این دانشجویان در آینده تولید کننده های همین داروها، همین تجهیزات.
درود بر شما. اگه من درست دریافت کرده باشم، حضرت علی فرمودید ورود نانو فناوری دارویی به ایران موجب شد درهایی از علم باز بشه که دانشمندان جهان بهش رغبت نشون دادن. نتایج تحقیقات، پژوهش‌های شما، کارهای بالینی که اتفاق افتاد تبدیل شد به پژوهش‌های کاربردی که سطح علم رو یک پله بالاتر برد و باز هم نام ایران با دانشمندان ایران درخشید. با افتخار تمام میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه عتیابی، متخصص فارماسیوتیکس از پیشگامان نانو فناوری دارویی و یکی از اعضای 1% دانشمندان برتر جهان در این برنامه بودیم. با افتخار تمام از آشنایتون خیلی خوشحال شدم. امیدوارم باز هم شما رو در استودیو این برنامه ببینم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
علاقمندان به رادیو گفتگو، با شما عزیزان برنامه حیات خلوت رو شنیدیم. شب شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر و نیکی باشه.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه.
جملات دینجی ترین برای خوانش هزار باری کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی دعوت میکنم شنونده برنامه خیابان فرصت باشید.
استفاده از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
زمین با کمک توانمندی داخلی
این فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه خیابان فرصت در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به رسالت پژوهشگاه ها در شرایط تحریم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در برنامه امشب خیابان فرصت نگاهی خواهیم داشت به موضوع رشد علمی در کشور، رسالت پژوهشگاه ها رو در شرایط تحریمی بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. از طریق این سامانه پیامکی میتونید که در برنامه امشب مشارکت داشته باشید.
Iran's nanotechnology initiative council says the next challenge is to employ nanoscience at the industrial level.
از همه این حرفایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید، کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. مراقب باشید تو دانشگاه شما، تو کلاس شما، تو مرکز تحقیقات شما، تو کار پژوهشی شما اختلال ایجاد نکنن. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم به خاطر اینه. بدون دانش اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. خیابان فرصت رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و امشب میخوایم که درباره پژوهشگاه ها، رشد علمی و وظایفی که پژوهشگاه ها در شرایط تحریمی به عهده دارن صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استودیو رادیو گفتگو با ما هستند و آقای دکتر سپهر قاضی نوری، استاد دانشگاه تربیت مدرس که متخصص سیاست گذاری علوم و فناوری و نوآوری هستند، و همچنین آقای مهندس رضا کمپانی که مدیر عاملی یک شرکت دانش بنیان رو به عهده دارند و عضو هیئت نمایندگان و نایب رئیس تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران هم هستند. خانم زرنگار سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم و همه شنوندگان محترم در خدمت هستیم.
خواهش می‌کنم آقای قاضی نوری، عرض ادب و خیر وقت.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترمی که این ساعت از شب رو اختصاص به شنیدن گفتگوهایی انقدر خاص و علمی دادن و معلومه که جزو فرهیختگان جامعه هستن که وقتشون رو اینطوری میگذرونن.
شما آقای کمپانی، به شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و اساتید محترم که در استودیو تشریف دارن و امیدوار هستم که امشب بتونیم در مباحثی که مطرح میشه یه الگویی باشه برای اینکه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین در بخش پژوهش ارتباطی که میتونه با دانشگاه‌ها برقرار بشه و این گونه مراکز هر چه بیشتر باشه.
ان شاء الله. خانم زرنگار با شما گفتگو رو آغاز بکنیم، بحث رو آغاز بکنیم. یه نکته من بگم قبل از اینکه بپرسم، بحث شبانگاهی ما خیلی پرسش و پاسخی نیست. خیلی عزیزان بزرگوار منتظر پرسش من نباشن. اگر که در خلال صحبت‌های یکدیگر نکته‌ای رو مد نظر داشتن، تقاضا می‌کنم خودشون وارد بشن که بحث فکر می‌کنم که بهتر شکل می‌گیره و دنبال میشه. من باب آغاز بحث هست که من دارم سوال میکنم، از اون هر جا که صلاح تونستن وارد بشن و استفاده میکنم. خانم زرنگار، یک مطلبی رو من از وزیر محترم علوم دیدم که اصرار داشتن این که ما در شرایط تحریم روی پای خودمون ایستادیم حاصل عملکرد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور هست. بر اساس این اظهار نظریه که ارزیابی از وضعیت موجود داشته باشیم که اولا در چه شرایطی تونستیم بایستیم، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، مرکز علمی ما چه کردند و در برابر تحریم کشور رو به کجا رسوندن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون بحث تحریم هستش. اولا که اصلا تحریم یعنی چی؟ تحریمی که بر علیه کشور ایران هستش، حالا به اون مجموعه اقداماتی گفته میشه که از سوی قدرت‌های جهانی حالا جهت مجازات حکومت ما یا وادار کردن این کشور به انجام یا انجام ندادن عملی که خودشون مد نظرشون هست میان حالا برنامه‌ریزی و مدیریت و حالا راهگیری میکنن. خب این که بحث پژوهشگاه‌ها رو فرمودید، نمیدونم چند تا مطلب هست که اصلا پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها چه فرقی با هم دیگه دارن، چه تفاوتی دارن و عملکردشون چیه، به چه صورت هست. حالا ان شاءاللهتون لحظاتی که ما در خدمتتون هستیم، زمانی که در خدمتتون هستیم بهش خواهیم پرداخت. و این که اصلا پژوهش باید تو دانشگاه باشه یا تو پژوهشگاه باشه، اینا بحثایی هستش که باید بهش بپردازیم. یا عوامل و زمینه‌های رشد علمی چی هستش، اینا مسائل مختلفی هستش که باید بهش بپردازیم. اگر مصداقی بخوایم وارد بشیم، بله خدا رو شکر ما تو سالهای اخیر علیرغم این که تحریم بودیم، اما خدا رو شکر تونستیم قابلیت‌هایی رو به منصه ظهور برسونیم که تو خیلی از مسائل تونستیم جز رتبه های برتره حالا منطقه یا حتی دنیا بشیم، حالا از نظر نظامی، از نظر حالا تسلیحاتی و مسائل مختلف، حتی از نظر اقتصادی هم اگر مدیریت و برنامه ریزی درستی می بود و می داشتیم، می تونستیم خیلی از جاها ما برسیم. مقام معظم رهبری در سال 1394 حالا پیام نوروزی که داشتن بسیار زیبا بود که اومدن مطلبی رو بیان کردند و فرمودند که ما امسال، یعنی در اون سال، آرزوی بزرگی رو برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دستیافتنی هستش. آرزوهای بزرگ ما برای ملت در این سال پیشرفت اقتصادی است، اقتدار و عزت و عزت منطقه‌ای و بین‌المللی است و جهش‌های علمی به معنای واقعی، عدالت قضایی، اقتصادی، ایمان و معنویت که از همه مهمتر و پشتوانه همه اونها سرفصل‌های دیگه هستش. خب ما عرض می‌کنیم که تو همه این مسائل به اوج رسیدیم و به نتیجه رسیدیم. تو خیلی از جاها هنوز تو مقدمه هستیم، اما تو خیلی از جهات الحمدلله به اوج رسیدیم و پیشرفت کردیم. حالا باید بیایم آسیب شناسی کنیم و ببینیم راهکارش چیه و برنامه‌هامون چیه که اونجاهایی که پس رفت داشتیم و اگر نتونستیم به اوج برسیم دلیلش چی بوده و چه شرایطی بوده که انشاءالله حالا به اون دلایل عدم رشد علمی یا ماهیت اجتماعی علم شما بهش خواهیم پرداخت.
انشاءالله متشکرم. آیه قاضی نوری خدمت شما باشیم. مقدمه و صحبت مقدماتی شما رو بشنویم. چه کردن مراکز علمی و پژوهشی ما؟ در کجا قرار داریم؟ در سطح منطقه، در سطح بین‌الملل، از منظر توان علمی در چه جایگاهی هستیم؟